ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، در بارگاه حضرت دل میهمان شوی، از جذبه مکارم خوبان روزگار، آیین زاری از نفس آسمان شوی،
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه قبل راجع به ابداع زینت یه مقدار صحبت کرده و گفتم قرآن در آیات فراوانی می‌فرماید که زن باید مواظب باشد زینتش رو نامحرم نبینه، نامحرم خودی نظیر برادر شوهر، نامحرم غیر خودی نظیر بیگانگان در کوچه و خیابان. و گاهی می فرماید که همه زینت ها باید پوشیده بشه، ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها. گاهی می فرماید زینتت مال شوهرت نه مال دیگری باید پوشیده بشه، ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن. گاهی هم می فرماید ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا، نظیر زمان جاهلیت نباش، تو زن مسلمانی، زن مسلمان باید عفت داشته باشد، باید مثل زمان جاهلیت در حال ابتذال از خانه بیرون نیاید و باید یک زن جلفی نباشد. زن مسلمان باید با ادب باشد نه جلف، و زن این که با زینتش بیرون بیاید این جلف است از نظر قرآن نه مؤدب. نکته ای که اینجا به کار رفته است و بعضی از مفسرین عالی مقام نظیر استاد بزرگوار ما علامه طباطبایی در المیزان اشاره ای می کنند این است که قرآن خبر داده است یه زمانی مثل قبل از اسلام می آید. قبل اسلام جاهلیت بوده، به نام جاهلیت اول، یه وقتی هم مثل همون زمان می آید به نام جاهلیت دوم، و این از معجزات بزرگ قرآنه که هر کجا تمدنش بیشتر جاهلیتش بیشتر، و متاسفانه این جاهلیت دوم در میان زنهای مسلمون آمده است. متاسفانه اون یادگاری زهرا یعنی چادر ضد ارزش شده است. اما چیزی که دل رو می سوزاند این که اون ادب زهرا به طور کلی فراموش شده. قبل از اسلام بعض از زنها خیلی جلف بودن، با یه وضع بدی آرایش کرده در میان مردم ظاهر می شدن، حتی در عبادتگاه ها. در تاریخ می خوانیم که حتی در خانه خدا می آمدن با یه وضع جلفی و اشعاری می خوندن برای اینکه نامحرم رو جذب به خود کنه. متاسفانه همین وضع برای بعض از خانم ها الان جلو آمده. از نظر لباس جلفن برای اینکه نامحرم رو جلب به خود کنن. از نظر آرایش جلفن برای اینکه نامحرم رو جلب به خود کنن. از نظر راه رفتن، از نظر وضع و ژستشون جوری است که به جاهلیت می‌خورد، نه به زهرای مرضیه سلام الله علیها. در خطبه ای که زهرای عزیز خونده است بعد از مرگ پدرش، خطبه عجیب است برای ولایت. در حالی که زهرای مرضیه کتک خورده بود با شدت، اما در اول این خطبه داریم که زهرا مهیا شد بیاید مسجد، مقنعه سر کرد، چادرش تا روی زمین کشیده می شد که پاهای مبارکش پیدا نشود، آرام آرام می آمد که چادر عقب نرد. در میان زنها بود که نامحرم او را نبیند، وارد مسجد شد. فوراً مردم پرده را کشیدن، پشت پرده نشست که اختلاط زن و مرد نباشد. بعد آهی کشید و بعد اون خطبه را خوند که انصافاً خطبه تکان دهنده است. برای ولایت، برای تقویت ولایت خیلی بالاست. برای افرادی که قصب خلافت کردن باز خیلی بالا و شکننده است. اون چه هست اینه که در اول خطبه سنی می نویسد، شیعه می نویسد، این که زهرای مرضیه بیرون آمدن با این وضع، مقنعه سر کرده، چادر سر کرده، چادر تا روی پا، در میان زنها و زنها اطراف او آهسته آهسته قدم برمی داشت تا اینکه چادر عقب نره. بعدم در مسجد پرده کشیدن و زهرا پشت پرده صحبت کرده. این یادگاری زهراست. ما باید برای این مصائب فکری بکنیم. این میراث ملی ما، این میراث اسلامی ما چرا ضد ارزش شده؟ این چادر یک میراث ملی است. الان میراث فرهنگی برای خاطر یه خرابه ای چقدر جدیت دارد، این خرابه به حال خود باقی بمانه. اما فکر ای رو نمی کنیم این که این چادر علاوه بر این که یک میراث اسلامی است، یک میراث فرهنگی است. اون که در تاریخ سنی و شیعه، در تاریخ غیر سنی و شیعه می خوانیم اینه که این چادر در زمان ساسانیان بوده است. این یک میراث ملی 2500 ساله است. ما اگر این میراث ملی 2500 ساله رو برای خاطر تمدنمون هم باشد باید حفظ کرده باشیم، چه رسد به این که یک میراثی از زهرا، یک میراثی از پیغمبر اکرم ائمه طاهرین علیهم السلام، نه بالاتر از اینها یک میراث قرآنی است که اصرار داره قرآن روی اون. ما نباید این میراث رو از بین برده باشیم. رسیده باشد به اینجا که الان در دانشگاه های ما چادر ضد ارزش باشه. علا کل حالین، اون چه از آیه شریفه استفاده می شود، دیگران استفاده کردن، علامه طباطبایی استفاده کرده است، اینه که قرآن خبر داده است یه وقتی بیاید بر زنهای مسلمان که این زنها نظیر زمان جاهلیت خودنمایی میکنن، خودستایی میکنن، با آرایش میآیند در میان مردم، جلف میآیند در میان مردم، طوری میآیند که جلب نظر میکنن، و این جلب نظر رو قرآن می‌فرماید گناهش خیلی بزرگ است. در جلسه قبل می گفتم، الان تکرار کنم، به خانم‌ها مخصوصا دختر خانم‌ها مواظب باشید یه دفعه به واسطه شما اشاعه فحشا نشه، مواظب باشید یه دفعه العیاذ بالله آلت دست استکبار جهانی نشید، مواظب باشید یه دفعه نرسد به اونجا که قرآن بگوید تو اشاعه فحشا کردی، باید عذاب تو در همین دنیا بکشی، یک زندگی ناخوش، یک زندگی توأم با استراب خاطر، با نگرانی، با غم و قصه، بعدشم آخرت باید جهنم روی. من از همه مسئولین، از همه آقایان، خانمها، مخصوصا دختر خانمها، تقاضا دارم روی این آیه شریفه خیلی توجه داشته باشید. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه، اون کسانی که دوست دارن اشاعه فحشا بشه، اینها هم عذاب دنیا دارن هم عذاب آخرت دارن. چیزی که همه باید نگرانش باشیم این است که اگه عذاب دنیا اومد، فقط دست و پا پیچ اونها که گناه کردن نمی شود، این آتش همه رو میگیرد. آتش وقتی گرفت تر و خشک میسوزد. قرآن شریف بیش از 10 جا تذکر به این مطلب میدهد. ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. اگه مردم خوب باشن برکت از آسمان و زمین براشون میباره، اما خوب نیستن همشون گرفتار میشون. این همشون گرفتار میشون، همشون که گناهکار نیستن، گناه بدون آتشش میسوزاند حتی خوبها را. اتفاقا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله خبر داده است، در حجة الوداع فرموده است یک زمانی بیاید در میان همین امت من که معروف منکر شود، منکر معروف شود. چادر ضد ارزش شود، فکل ارزش شود. خانم با ادب بیاید در جامعه ضد ارزش باشد، جلف بیاید در میان مردم ارزش باشد. اگر مؤدب در میان مردم باشد امول است، اگر جلف در میان مردم بیاید متمدن است. معروف میشه منکر، منکر میشود معروف. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله خبر داده است به این که این گونه بحث ها برای جامعه سنگین میشود. میرسد به اونجا که این گونه بحث ها را هو میکنن، یه نحوه تحجر میدانن. اما بالاخره باید گفت مردم تحجر بدانن یا تمدن، باید قرآن رو ما پیاده کنیم، ما باید اتمام حجت کنیم. گرچه می دانم این گونه بحث ها الان برای جامعه ما سنگین است، اما باید توجه داشت که مصیبت بالاتر از بدحجابی و بیحجابی اینه که بحث حجاب در قرآن برای مردم سنگین باشه، پذیرشش برای مردم سنگین باشه. گوینده بترسد بگوید برای اینکه متهم به تحجر شود. پخش کننده بترسد که ناگهان از این طرف و اون طرف هجوم فرهنگی به او شود. مصیبت اینجاست. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرمود که بیاید یک زمانی که امر به معروف و نهی از منکر، گفتن حقیقتها دیگه ممکن نباشد، سخت باشد. و اون کسی که امر به معروف و نهی از منکر می کند، واقعیات رو می گوید، او را طردش می کند. با هوچی بازی، با تحجر، با نسبت‌های ناروا او را از میدان بیرون می‌کنه. ولی علی کل حالین باید بدانیم بیش از 10 آیه در قرآن راجع به حجاب، بیش از 1000 روایت از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و ائمه دین علیهم السلام راجع به حجاب صادر شده است. این روایت ها الان هست، در کتاب های روایی ما موجود است. این آیات قرآن نمیشه ما دیگه علیاذ بالله راجع به قرآن خدشه ای وارد کنیم. خلاصه حرف این که این 10 آیه راجع به حجاب رو ما باید یه بررسی اجمالی بکنیم، چون بحث جلو آمده است. سنگین باشد یا نباشد، مورد پسند باشد یا نباشد، باید این بحث ها بشه در مقابل تهاجم فرهنگی که کولاک می کند، در مقابل این فساد اخلاقی که جوانها رو تهدید می کند. همه نگران نسل جوانیم که چه خواهد شد در آینده. این گونه حرف ها باید زده شود، این گونه آیات باید گفته شود. و علی کل حال بحث سومی که هست راجع به تستره. زن باید حجاب داشته باشه. قرآن اولا در سوره نور می فرماید که وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ. خانم وقتی که می خواد ظاهر بشه در میان نامحرم میخواد از خانه بیرون بیاید، باید مقنعه داشته باشد، مقنعه‌ای که سرش رو، گردنش رو، زیر گلوش را بپوشانه. موی سر، زیر چانه، گردن، همه پوشیده بشه. این اول راجع به مقنعه. بعدم میفرماید باید مواظب باشد که زینتش نمایان نشود. قرآن میفرماید در سوره احزاب: یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن ذلک ادنا ان یعرف فلا یؤذین. یا رسول الله به زنهات، به دخترهات، به همه زنهای مسلمان بگو چادرهاتون را بکشید در صورتتون و مواظب باشید با چادر رو گرفته در میان مردم ظاهر شوید، برای اینکه علامت شخصیت شما همین چادر شما، برای اینکه اراذل اوباش دیگه نظر سو به شما نمی کنه. وقتی شناختن که شما عفت دارید دیگه مزاحم شما نمی شود. چادر شما علامت عفت شما، دیگه خواه ناخواه مریضها، اراذل اوباشها دنبال شما راه نمی افتن. و ما از این آیه شریفه به خوبی استفاده می کنیم، این که علاوه بر این که در کوچه باید مقنعه باشد که یه دفعه چادر عقب نرود، موی سر یا زیر گلو پیدا باشد، باید چادر هم باشد و باید رو بگیرد از نامحرم. و به قول قرآن باید عفتش رو بنمایاند، شخصیتش را بنمایاند که اراذل اوباش مزاحم او نشود. این آیه شریفه یه زنگ خطر میزنه. بعد درباره گفتار صحبت میکنم که اونجا هم زنگ خطر میزنه. در اونجا هم میفرماید فلا تخزعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض. خانم با نامحرم با قاطعیت صحبت کن، مواظب باش، نازک صدا در میان نامحرم نباش، در مقابل نامحرم نباش، جوری صحبت کن که نامحرم، مخصوصا کسانی که از نظر دل مریضن، طمع در تو نکنه. همون را اینجا به صورت دیگر میفرماید که بگو چادر داشته باشید، برای این که شناخته بشید به عفت، شناخته بشید به شخصیت، تا این که اراذل اوباش دنبال شما راه نیفتن. اگه ما جدن مراعات عفت عمومی بکنیم، بسیاری از اراذل اوباش جای خود می نشینن. وقتی اختلاط بین زن و مرد زیاد شد، جلفی از نظر لباس، از نظر صورت در میان زنها زیاد شد، وقتی که تبسم‌های بیجا، طرز راه رفتن و ژست خانم غیر مؤدب شد، دیگه خواه ناخواه افراد نااهلی اراذل اوباش پیدا می شود. اگر آمار گیری بکنیم می بینیم که این مراعات نکردن حجاب و آزاد گذاشتن زن و مرد در غریزه جنسی چه مصائبی، چه قتلهایی، چه جنایتهایی جلو آورده. این عشقهای مجازی که الان مصیبت شده است برای خانواده ها، 150 به بالا طلاقه ها از اینجا سرچشمه گرفته است، از این که زن جلف بازی در آورد، مرد را کشوند، خانواده را از بین برد. بعض اوقات یک زن جلفی یک خانواده را از بین میبره با یک نگاه، یک عشق مجازی. اون عشق مجازی همه چیز را، همه ارزش ها را میسوزانه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
پس ای مؤمنان با رضا و قبول اطاعت کنید از خدا و رسول. پس ای مؤمنان با رضا و قبول اطاعت کنید از خدا و رسول. همین گونه با رغبت و با رضا اطاعت نمایی، اطاعت نمایی. قل الامر، قل الامر. پس ای مؤمنان با رضا و قبول اطاعت کنید از خدا و رسول. پس ای مؤمنان با رضا و قبول اطاعت کنید از خدا و رسول. همین گونه با رغبت و با رضا اطاعت نمایی، اطاعت نمایی. قل الامر،